سلام و به این بررسی عمیق خوش آمدید. تصور کن چند روزه یه سهم یا یه ارزی رو زیر نظر داری. بالاخره اون حرکتی که منتظرش بودی اتفاق میفته. قیمت از یه سطح مهم رد میشه، تو هم با هیجان وارد معامله میشی و چند دقیقه بعد قیمت برمیگرده سر جای اولش و با ضرر تو رو از بازار پرت میکنه بیرون. این تجربه تلخ، یعنی گیر افتادن توی حرکت فیک یا فیک آوت، دقیقا همون چیزیه که امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم. منبع اصلیمون یه مقاله آموزشی از وبسایت متاگولد که یه ابزار جالب به اسم اندیکاتور رنج فیلتر رو معرفی میکنه. میخوایم ببینیم این ابزار واقعا میتونه کمک کنه که حرکات واقعی قیمت رو از این نویزهای اعصاب خردکن بازار جدا کنیم یا نه.
سلام. ببین، این مشکلی که گفتی دقیقاً قلب تپنده چالش‌های معامله‌گره، یعنی یه جنگ دائمی بین سیگنال و نویز. خیلی از ابزارهای کلاسیک، مثلا میانگین‌های متحرک، ذاتاً تأخیر دارن و خب تو بازارهای پرنوسان کلی سیگنال اشتباه میدن. اندیکاتور رنج فیلتر با یه منطق کاملاً متفاوت به این مشکل نگاه می‌کنه. به جای اینکه سعی کنه قیمت رو پیش بینی کنه، تلاش میکنه حرکت قیمت رو تایید کنه. یعنی به ما میگه آیا این حرکتی که داریم میبینیم اصلا به اندازه کافی قوی هست که بهش توجه کنیم یا فقط یه هیجان زودگذر است.
خب بیا این منطق متفاوت رو بازش کنیم. مقاله میگه اساس کارش روی دامنه نوسان قیمته. این یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه قیمت رو میانگین بگیره، میاد خود نوسان رو اندازه میگیره؟
دقیقاً. تفاوت کلیدی همینجاست. یه میانگین متحرک میاد قیمت‌های یه دوره رو جمع میکنه و تقسیم میکنه. ساده است. اما رنج فیلتر اصلاً کاری به قیمت مطلق نداره. میاد اختلاف بین بالاترین قیمت یعنی سقف و پایین‌ترین قیمت یعنی کف توی یه دوره مشخص رو محاسبه میکنه و از این دامنه‌های نوسان یه میانگین میگیره. این دامنه نوسان میانگین تبدیل میشه به فیلتر ما. حالا فرض کن این فیلتر یه عدده، مثلا 20 پیپ. تا وقتی قیمت توی محدوده کمتر از 20 پیپ بالا پایین میره، اندیکاتور هیچ، یعنی هیچ واکنشی نشون نمیده. خطش کاملا صاف میمونه.
آها، پس مثل یه نگهبانی که برای ورود به یه منطقه یه حداقل قد تعیین کرده. تا وقتی قد آدما از اون حد کمتر باشه، اصلا بهشون نگاه هم نمی‌کنه. فقط وقتی یه نفر که مشخصه قدش بلندتر از را میرسه، درو باز می‌کنه.
اجازه نمیده که تحلیل تو رو شلوغ کنن. فقط وقتی یه حرکت معنادار، یعنی حرکتی بزرگتر از اون دامنه نوسان میانگین اتفاق میفته، اندیکاتور خودشو آپدیت میکنه، یعنی میره یه پله بالاتر یا پایینتر. انگار به ما میگه هی، توجه کن، چیزی که الان اتفاق افتاد فراتر از نویز معمول بازاره.
این خیلی جالبه. خب پس در عمل این نگهبان چطوری به ما کمک میکنه جهت بازار رو بفهمیم؟ چون اگه فقط پله پله بالا پایین بره، ما از کجا بفهمیم که روند صعودیه، نزولیه یا اصلا روندی در کار نیست؟
اینجاست که رفتار قیمت نسبت به خود خط اندیکاتور مهم میشه. برای تشخیص روند صعودی دو تا شرط لازمه. اول اینکه قیمت باید به طور مداوم بالای خط فیلتر بمونه و دوم خود خط فیلتر هم باید مثل پله‌ها جهتش رو به بالا باشه. این یعنی چی؟ یعنی هر بار که قیمت یه حرکت بزرگ رو به بالا انجام میده، فیلتر هم خودش رو به یه سطح بالاتر میرسونه و اجازه نمیده قیمت راحت درگرده زیر اون سطح. برعکسش هم برای روند نزولیه، قیمت میره زیر خط فیلتر و خود خط هم پله پله میاد پایین.
و وضعیت بازار خونسا یا بدون روند چی؟ که معمولاً بیشترین ضررها هم همونجا اتفاق میفته.
این شاید قدرتمندترین کاربردش باشه. ببین، وقتی میبینی قیمت مثل یه توپ پینگ پونگه، مدام داره از خط فیلتر رد میشه، گاهی بالاشه، گاهی پایینش، و خود خطم تقریبا افقی شده و جهت خاصی نداره، این یه پیام خیلی واضحه برای تو. بازار الان سردرگمه، بی تصمیمه. این اندیکاتور بهت نمیگه بخر یا بفروش، بهت میگه صبر کن. و خب تو معامله گری گاهی صبر کردن سودآورترین کاریه که میتونی انجام بدی.
صبر کن. پس این خطی که روی نمودار می‌بینیم فقط یه فیلتر نیست. مقاله به یه نکته خیلی مهم اشاره می‌کنه. اینکه این خطوط می‌تونن به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی پویا عمل کنن. این یعنی چی؟ یعنی میشه از خود این خط برای ورود به معامله استفاده کرد؟
بله، و این یه تغییر دیدگاه اساسیه. به جای اینکه بیایم خطوط حمایت و مقاومت افقی و ثابت روی نمودار بکشیم که بازار ممکنه مدت‌ها اصلا بهشون توجهی نکنه، اینجا توی سطح متحرک داری که با خود قیمت حرکت می‌کنه. پویاست. توی یه روند صعودی قوی، هر بار که قیمت به سمت خط فیلتر برمیگرده، اون خط مثل یه فنر عمل می‌کنه. قیمت رو دوباره پرت می‌کنه بالا. اینجا نقش یه حمایت پویا رو داره. تو روند نزولی هم برعکس، مثل یه مقاومت پویا جلوی رشد قیمت رو میگیره. این خیلی کاربردی تر از خطوط ثابته، چون بازار ذاتاً پویاست و خب سطوح مهم هم با زمان تغییر میکنن.
این ایده حمایت و مقاومت پویا منطقیه. اما اینجا یه سوال پیش میاد. بازارهای مختلف شخصیت‌های متفاوتی دارن. مثلا نوسانات بازار کریپتو با یه سهم کم تحرک تو بورس خیلی فرق می‌کنه. یعنی یه تنظیمات واحد برای همه اینا جواب میده یا این نگهبان ما قابل تنظیمه؟
سوال خیلی خوبیه و دقیقاً میره تو قلب موضوع شخصی سازی. خوشبختانه کاملاً قابل تنظیمه. تو میتونی حساسیتش رو کنترل کنی. اگه از مقادیر کوچیک توی تنظیماتش استفاده کنی، اون دامنه نوسان میانگین کوچیکتر میشه. در نتیجه اندیکاتور به حرکات کوچیکتری هم واکنش نشون میده. سریعتر و حساستر میشه. این برای معامله‌گرای کوتاه مدت یا اسکلپرها که دنبال گرفتن حرکات سریع هستند میتونه مفید باشه.
و اگه از مقادیر بزرگتر استفاده کنیم؟
اون موقع فیلتر تو بزرگتر و سختگیرتر میشه. اندیکاتور به نویزهای بیشتری بی‌توجهی می‌کنه و فقط در برابر حرکات واقعاً بزرگ و ساختاری واکنش نشون میده. این برای معامله‌گرای بلند مدت یا سوینگ که نمی‌خوان درگیر نوسانات روزانه بشن عالیه. اونا فقط دنبال روندهای اصلی بازارن، مگه نه؟
انتخاب تنظیمات یه جور مصالحه بین سرعت واکنش و قدرت فیلترینگ هست.
پس این تنظیمات به تایم فریم معاملاتی هم بستگی مستقیم داره، درسته؟
کاملا، این دوتا به هم گره خوردن. من خودم این درس رو به روش سخت یاد گرفتم. یه بار اوایل کارم سعی کردم با تنظیمات مخصوص اسکالپ روی نمودار روزانه نفت معامله کنم. نتیجه یه فاجعه بود.
چی شد؟ اندیکاتورها هر چند ساعت یه بار سیگنال خرید و فروش میداد و من رو کاملا گیج کرده بود. اونجا بود که فهمیدم ابزار فقط به اندازه درک تو از زمین بازی هوشمنده. تو باید تنظیمات رو با شخصیت بازار و تایم فریم خودت هماهنگ کنی. مثلا برای یه بازار پرنوسان مثل بیت کوین روی تایم فریم 15 دقیقه‌ای به یه فیلتر بزرگ نیاز داری تا از حرکات شدید در امان بمونی. اما برای یه سهم آروم مثل اپل روی نمودار روزانه یه فیلتر کوچیک‌تر هم کارتو راه میندازه.
خب این ابزار تقریبا بی‌نقص به نظر میاد. فیلتر کردن نویز، تشخیص روند، حمایت و مقاومت پویا. حتما یه جایی یه مشکلی وجود داره. کجاست که معامله‌گرا با این ابزار به اشتباه میفتن؟ مقاله در مورد اشتباهات رایج چی میگه؟
سوال کلیدی همینه. بزرگترین اشتباه اینه که آدما فکر میکنن این یه ماشین سیگنال دهی خودکاره. فکر میکنن هر بار قیمت از خط عبور کرد باید بخرن یا بفروشن، در حالی که این اندیکاتور یه ابزار تحلیلی برای شفافسازی تصویر بازاره، نه یه ابزار سیگنال دهی مستقیم. یه اشتباه رایج دیگه نادیده گرفتن تأخیر ذاتی اونه، چون این یه فیلتره، طبیعتاً یه کمی از قیمت عقب‌تره. تو نمیتونی انتظار داشته باشی که دقیقاً تو سقف بفروشی و تو کف بخری. هدفش گرفتن قسمت اصلی و بدنه روند هاست، نه شکار کردن نقطه‌های بازگشتی.
پس اگه به تنهایی استفاده بشه، ممکنه گمراه کننده باشه. مقاله‌ام به شدت روی ترکیبش با ابزارهای دیگه تاکید کرده. اینجاست که بحث جالب میشه. مثلا بیا یه سناریوی واقعی رو در نظر بگیریم. فرض کن داریم به نمودار طلا تو ماه گذشته نگاه میکنیم. یه جای قیمت با قدرت از یه مقاومت رد شد، خیلی‌ها فکر کردن روند صعودی جدید شروع شد و خریدن. اما قیمت یکم بالا رفت و بعد با شدت برگشت. یه میانگین متحرک ساده اینجا سیگنال خرید میداد. چطور ترکیب رنج فیلتر با یه ابزار دیگه مثل RSI میتونست ما را از این تله نجات بده؟
مثال فوق‌العاده‌ایه. تو این سناریو رنج فیلتر احتمالاً ساختار روند رو به ما نشون میداد. شاید خط فیلتر هنوز به سمت بالا حرکت نکرده بود و تقریباً صاف بود که این خودش یه هشداره که روند اصلی هنوز تغییر نکرده. اما حالا بیا RSI رو هم اضافه کنیم. RSI قدرت و مومنتوم حرکت رو میسنجه. تو اون لحظه‌ای که قیمت اون مقاومت رو شکسته، اگه به RSI نگاه می‌کردیم به احتمال زیاد می‌دیدیم که با وجود رشد قیمت، RSI داشته میومده پایین. این پدیده که بهش میگن واگرایی منفی، یه سیگنال خطر خیلی قویه.
آها، واگرایی.
بله، به ما میگه این حرکت صعودی قدرت و جون کافی نداره. پس رنج فیلتر به ما میگه ساختار هنوز صعودی نشده و RSI تایید میکنه که قدرت این حرکت هم کمه. با ترکیب این دو تو از ورود به اون معامله اشتباه خودداری میکردی.
چه ترکیب قدرتمندی؟ انگار یکی داره نقشه راه رو بهت نشون میده و اون یکی داره وضعیت سوخت ماشینت رو گزارش میده. هر دو برای رسیدن به مقصد لازمن. مقاله در مورد ترکیب با پرایس اکشن هم صحبت کرده. این ترکیب چطور کار میکنه؟
این ترکیب شاید از همه هوشمندانه تر باشه. اینجا تو از اندیکاتور برای دیدن تصویر بزرگ یا به قول معروف جنگل استفاده میکنی و از پرایس اکشن برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود یا درخت مناسب. مثلا رنج فیلتر بهت نشون میده که توی روند صعودی قوی هستی و قیمت بالای خط فیلتره. حالا قیمت به سمت خط فیلتر پول بک میزنه، تو اینجا بلا فاصله وارد نمیشی. صبر میکنی و به کندل ها نگاه میکنی.
درسته.
وقتی روی خود خط فیلتر یه الگوی کندلی صعودی قوی مثل پینبار یا اینگالفینگ صعودی شکل میگیره، اون لحظه بهترین نقطه برای ورود به معامله در جهت رونده. اینجوری هم جهت روند اصلی رو داری، هم یه سطح حمایت پویا، هم تاییدیه از خود رفتار قیمت. این دقت تحلیل تو رو به شدت بالا میبره.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، نکته کلیدی این نیست که این یه اندیکاتور جدیده، بلکه اینه که ما رو مجبور میکنه نگاهمون رو از پیشبینی قیمت به تایید حرکت تغییر بدیم. یه ابزار برای تمرین صبر و ورود به حرکت‌هایی که ارزش معامله کردن دارن.
دقیقاً. قدرت این ابزار تو منطق ساده و تمرکز بی‌نظیرش روی دامنه نوسان هست. یه مفهوم پایه‌ای تو بازار که خیلی از ابزارهای پیچیده نادیدش می‌گیرن. اما کارایی نهاییش به این بستگی داره که تو به عنوان تحلیلگر چقدر هوشمندانه اون رو با بقیه روش‌های تحلیلی ترکیب کنی و بفهمی که هدف افزایش شفافیت تحلیل توه، نه اینکه مسئولیت تصمیم‌گیری رو به یه ابزار واگذار کنی. این یه تغییر ذهنیته.
و این تغییر ذهنیت شاید بتونه فراتر از دنیای معامله‌گری هم بره. امروز تمام بحث ما در مورد این بود که چطور نویز بازار رو فیلتر کنیم تا سیگنال‌های واقعی رو ببینیم. حالا یه لحظه فکر کن. اگه همین منطق فیلتر کردن بر اساس دامنه اهمیت رو تو جنبه‌های دیگه زندگی به کار ببری، چه اتفاقی می‌افته؟ تو محیط کار با حجم زیادی از ایمیل ها و وظایف روبرو هستی، یا تو دنبال کردن اخبار روزانه‌ای که پر از هیجانات و اطلاعات بی اهمیته، چطور میتونی حرکات ساختاری و مهم رو از نویزهای روزمره و حواس پرت کن جدا کنی تا روی چیزایی تمرکز کنی که واقعا تو تصویر بزرگ زندگی تو تفاوت ایجاد میکنن؟